درصد از جمعیت غزه با سطوح بالایی از ناامنی غذایی حاد روبرو هستند که از این تعداد حدود 104 هزار نفرشان در شرایط فاجعه بار و بیش از نیم میلیون نفر در شرایط اضطراری قرار دارند.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هم با ابراز تأسف از ادامه حملات و محدودیت‌های غیرقابل توجیه رژیم صهیونیستی برای مردم غزه این آتش‌بس و دستاوردهای آن را بسیار شکننده و ناپایدار دانست. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در این باره این گونه گفت:
ما به یک آتش‌بس واقعا پایدار و رفع موانع موجود کمک رسانی نیاز داریم و اینکه گذرگاه‌های بیشتری برای کمک رسانی باز باشد. دیوان بین‌المللی دادگستری در این باره اقدامات الزام‌آور را مشخص کرده که باید اجرا شود. بر اساس آن اسرائیل موظف است کمک‌های بشردوستانه را مجاز و تسهیل و با سازمان ملل متحد در اجرای وظایف خود همکاری کند.
صحبت‌های طارق یاشاروویچ نماینده سازمان بهداشت جهانی:
الان بیش از 18500 بیمار از جمله 4100 کودک نیاز به اعزام پزشکی ضروری دارند. علاوه بر این حداقل 10 نفر فقط در هفته گذشته به علت باران‌های شدید جان خود را از دست دادند.
سازمان ملل بر اساس تصاویر ماهواره‌ای جدید از غزه اعلام کرد که از مجموع 564 مدرسه غزه 526 مدرسه هدف بمباران مستقیم رژیم صهیونیستی قرار گرفته و از بین رفته است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
شبکه NBC به نقل از مقام‌های آمریکایی خبر داد که احتمالاً حملات آمریکا علیه داعش در سوریه چند هفته یا ماه ادامه پیدا کند. رئیس جمهور آمریکا پس از حملات بامداد امروز به مرکز سوریه به بهانه مبارزه با داعش مدعی شد که حمله نظامی این کشور به خاک سوریه بسیار موفق و دقیق بوده است. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هم اعلام کرد که نیروهای آمریکایی بیش از 70 هدف متعلق به داعش را در سوریه با استفاده از بیش از 100 مهمات هدایت شونده هدف قرار دادند. سنتکام همچنین اعلام کرد که پس از حمله شنبه گذشته به نیروهای آمریکایی در سوریه، واشنگتن به همراه نیروهای ائتلاف 10 عملیات در خاک سوریه و عراق انجام داده است. سنتکام مدعی شد که این رشته عملیات به کشته شدن و دستگیری 23 تروریست منجر شده. شنبه گذشته یک فرد مسلح نشست نیروهای آمریکایی و سوری را در تدمر سوریه هدف قرار داد که بر اثر آن دو نظامی و یک مترجم آمریکایی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند.
کاهش ذخایر دفاع موشکی آمریکا به دلیل جنگ با ایران. مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی CSIS اعلام کرد به علت استفاده ارتش آمریکا از تعداد زیادی از سامانه‌های ضد موشکی تاد برای دفاع از تل‌آویو در جنگ با ایران، ذخایر دفاع موشکی این سازمان به سطح نگران کننده رسیده. بر اساس اعلام این مرکز، دفاع از رژیم صهیونیستی در جنگ با ایران شکاف میان نیاز عملیاتی و ظرفیت تولید سامانه تاد را آشکار کرده. کارشناسان هشدار دادند موشک‌های این سامانه که پیشتر خریداری شده تا پیش از آوریل 2027 وارد موجودی آژانس دفاع موشکی آمریکا نخواهند شد. بر اساس مطالعه این مرکز، ذخایر موشکی تاد آمریکا پیش از جنگ میان ایران و رژیم صهیونیستی 534 عدد ارزیابی شده، اما مشخص نیست که چه تعداد از این رقم در جنگ با ایران به کار گرفته شده است. پیشتر برخی مقام‌های آمریکایی گفته بودند واشنگتن حدود 150 موشک رهگیری تاد برای کمک به سامانه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی در جنگ با ایران به کار گرفته که معادل 25% ذخایر این سامانه است.
دادگاهی در پاکستان عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان و همسرش بشرا را در پرونده فساد مالی به 17 سال زندان محکوم کرد. این پرونده مربوط به اتهام کلاهبرداری در هدایای دولتی است که عمران خان در سال 2021 از دولت عربستان سعودی دریافت کرد. طبق گفته سخنگوی حزب تحریک انصاف پاکستان، بیش از یک ماه است به عمران خان اجازه ملاقات داده نشده. نخست وزیر پیشین پاکستان از اوت 2023 مرداد 1402 در زندان است و پیش از این هم به اتهام فساد مالی به 14 سال زندان محکوم شده بود. همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. محله کشم نهایی رقابت فوتبال جام آسیای کشور امروز با برگزاری 4 دیدار آغاز می شود. در رقابت های امروز و ساعت 14:30 هوادار در تهران میزبان سایپا است. از 16:15 دقیقه در رفسنجان مس با گلگهر سیرجان روبرو می شود. از ساعت 16:30 دقیقه شاگردان مازیار زاره در تیم ملوان رو در روی تیم دسته یکی مس شهر بابک قرار می گیرند و در آخرین بازی هم از ساعت 18:30 دقیقه در مهمترین دیدار فولاد خوزستان و چادرملو اردکان برابر یکدیگر سفاره می کنند. فردا هم دو بازی برگزار میشه که سپاهان با خیبر خرم‌آباد و پیکان با نفت و گاز گچساران به مسافه هم می روند. در ادامه هفته 16 لیگ دسته یک فوتبال کشور امروز مس کرمان با صنعت نفت آبادان، بعثت کرمانشاه با پالایش نفت بندرعباس و نیروی زمینی با شهرداری نوشهر دیدار می کنند. سایر بازی این هفته 13 و 14 دی برگزار می شود. لیگ برتر هندبال از امروز با برگزاری 3 دیدار وارد هفته 9 می شود. در نخستین روز از رقابت های این هفته از ساعت 14 به طور همزمان نفت و گاز گچساران با نیروی زمینی سبزوار و پرواز هوانیروز با سایپا به مسافه هم رفتند. از ساعت 16 سپاهان نوین و فرازبام دهدشت رو در روی هم قرار می گیرند. در بازی دیگر این هفته هم فردا سنگاهن بافق با سپاهان و هپکوی عراق با مس کرمان مسابقه می دهند. در جدول رده بندی مس کرمان با 14 امتیاز صدرنشین است. استقلال کازرون با 13 و سایپا با 12 امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در آغاز هفته 17 لیگ برتر انگلیس امشب نیوکاسل با چلسی، بورنموث با برنلی، برایتون با ساندرلند، منچستر سیتی با وست هام، ولورهمپتون با برندفورد، تاتنهام با لیورپول، اورتون با آرسنال و لیدز با کریستال پالاس برابر هم به میدان می‌روند. در ادامه هفته 15 بوندسلیگای آلمان هم امشب آگزبورگ با وردر برمن، کلن با یونیون برلین، هامبورگ با آینتراخت فرانکفورت، اشتوتگارت با هوفنهایم، وولسبورگ با فرایبورگ و لایپزیگ با بایر لورکوزن به مسافه هم می روند. در ادامه هفته 17 لیگای اسپانیا هم امشب رئال اوویدو با سلتا ویگو، لوانته با سوسیداد، اوساسونا با آلاوس مسابقه می دهند و از 23:30 دقیقه رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو رو در روی سویا قرار می گیرد. در دیدار آغازین هفته 16 سری آ ایتالیا هم امشب لاتسیو با کرمونزه دیدار می کند و از 23:15 دقیقه در مهمترین دیدار دو تیم یوونتوس و روم رو در روی هم قرار می گیرند. سپاس از همراهیتون.
نشست خبری سالانه ولادیمیر پوتین با هدف اعلام راهبردهای روسیه در سال آینده میلادی، تشریح اقدامات دولت در حوزه‌های مختلف و پاسخ به سوالات خبرنگاران و شهروندان این کشور برگزار شد. رئیس جمهور روسیه در این نشست سالانه واکنش‌های تندی به اقدامات اخیر کشورهای غربی علیه مسکو نشان داد.
نشست سالانه ولادیمیر پوتین با خبرنگاران پس از 23 سال به یکی از رویدادهای مهم روسیه تبدیل شده. نشستی که از 2 سال پیش با ارتباط برخط مردمی ادغام شد تا امسال بیش از 1500 خبرنگار از رسانه‌های روسی و بین‌المللی را در تالار تاریخی گاستنی دوور دور هم جمع کند و حدود 3 میلیون شهروند روسی نیز با ارسال پیام و ثبت سوال خواستار پاسخگویی پوتین به موضوعات کلیدی داخلی و بین‌المللی شوند.
نشست خبری سالانه ولادیمیر پوتین فرصتی برای تعیین راهبردهای اساسی در سال آینده میلادی، پاسخ به سوالات خبرنگاران و شهروندان و همچنین اعلام مواضع رسمی این کشور.
جنگ اوکراین و تصمیم اخیر اتحادیه اروپا برای توقیف دارایی‌های روسیه به سود اوکراین از سوالات پرتکراری بود که پوتین این گونه پاسخ داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه:
تصمیم گیری درباره غارت اموال دیگران کار ساده‌ای نیست، اما برای کسانی که چنین اقدامی را انجام دهند پیامدهای سنگینی وجود دارد. ما از منافع خود دفاع خواهیم کرد و نکته بسیار مهم این که هرچه آنها دزدیده باشند و به هر شکلی این کار را انجام دهند، روزی مجبور خواهند شد بازگردانند.
پوتین به ویدئوی اخیر رئیس جمهور اوکراین و ادعای وی درباره بازپسگیری شهر پولیانسکی هم واکنش نشان داد.
جایی که زلنسکی ایستاده 1 کیلومتر از خود شهر فاصله دارد. اگر واقعا کوپیانسک تحت کنترل شماست، چرا در آستانه در ایستادید؟ بیا داخل خانه.
رئیس جمهور روسیه در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه بی بی سی درباره چشمانداز صلح با اوکراین، خلف وعده اروپایی‌ها و به طور تلویحی فریبکاری آمریکا را یادآوری کرد.
اگر با روسیه با احترام رفتار شود و سرش کلاه نرود، هیچ عملیات ویژه جدیدی در کار نخواهد بود. البته اگر ما را فریب ندهید، همانطور که با گسترش ناتو به سمت شرق فریب دادید.
نشستی که برنامه جمع‌بندی سال لقب گرفته بیش از 4 ساعت به درازا کشید، با آنگونه که پیش بینی میشد، تنها تعداد انگشت شماری از شهروندان و خبرنگاران فرصت طرح پرسش از پوتین را پیدا کردند. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
نگرانی از اقدامات تلافی جویانه مسکو و اختلاف نظر سران کشورهای اروپایی بر سر تصاحب پولهای توقیف شده روسیه در این قاره موجب شد آنان تصمیم بگیرند از پول مردم این کشورها 90 میلیارد یورو به اوکراین وام بدهند تا بتواند در جنگ با روسیه تا 2 سال دیگر سر پا بماند.
مخالفت‌های مردمی و نهادهای صلح طلب در اروپا با تداوم جنگ اوکراین و دخالت دولت‌های این قاره در جهت برافروختن هرچه بیشتر آتش این جنگ یکی از درخواست‌های اصلی مردم در تظاهرات 4 سال اخیر بوده است. شهروندان انگلیسی:
هدف اصلی تظاهرات اینه که بگیم ارسال بمب و گلوله و موشک و جت رو به اوکراین متوقف و به جای اون برای صلح تلاش کنیم.
جنگ فعلی فقط میان روسیه و اوکراین نیست و الان به جنگ نیابتی ناتو با روسیه مبدل شده.
رسانه‌های انگلیس میگویند تهدیدهای روسیه درباره عواقب استفاده از پول‌های توقیف شده این کشور و نیز مخالفت کشورهای همچون بلژیک، ایتالیا و مجارستان علل اصلی انصراف سران اروپا از دست‌اندازی به دارایی‌های روسیه در اروپا بوده است. ویکتوریا اوربان، نخست وزیر مجارستان:
کسانی در اتحادیه اروپا میخوان پول یک طرف جنگ رو بردارن به طرف دیگه بدن. این کار وارد شدن مستقیم ما در جنگه. حق با نخست وزیر بلژیکه که میگه ما نباید به این کار دست بزنیم.
دولت انگلیس هم که از آغاز جنگ اوکراین در سال 2022 میلادی تا کنون حدود 22 میلیارد پوند به اوکراین اهدا کرده، در تازه ترین اقدام آبراموویچ مالک قبلی روس باشگاه چلسی را به پرداخت مبلغی کلان به دولت برای جنگ اوکراین مجبور و آن را علنی کرده.
و حالا این بخش خبری رو با گزارشی از کشورمان به پایان می‌رسانیم. فعالیت شبانه روزی تنها کارخانه تولیدکننده رینگ‌های مورد نیاز خودروهای داخلی در خرمشهر. در این واحد 3 خط تولید به صورت کامل و 24 ساعته فعال است، خطوطی که با ظرفیت اسمی 3 میلیون و 600 هزار حلقه رینگ در سال طراحی شدند.
یکی از 460 هزار خودروی تولید داخلی در 6 ماهه نخست امسال که لاستیک‌هایش با حلقه‌های فولادی ساخته شرکتی در خرمشهر به راه افتادند. به سراغ مجموعه‌ای رفتیم که در قلب خرمشهر تولید رینگ یا همون حلقه‌های فولادی خودروهای ساخت کشور رو بر عهده داره. در این کارخانه حلقه‌های فولادی از دل آتش و اراده متولد میشن. قطعاتی که پس از عبور از سخت‌ترین آزمون‌ها به چرخ خودروهای ایرانی جون تازه می‌بخشن. محسن عسکری، مدیر واحد مهندسی کیفیت شرکت:
از استانداردهای ملی میشه گفت ما استفاده می‌کنیم و استانداردهایی که خاص مشتریه، مثلا جاسو که ژاپنی هست، ETRTO که اروپایی هست.
این کارخونه حالا با راه اندازی خط تولید رینگ خودروهای سنگین گامی تازه در تامین شرکت‌های خودروسازی برداشته. فاضل قریه، مدیر نگهداری و تعمیرات شرکت:
کلاً توان بومی و بچه‌ها اینجا تونستیم این خط تو 1 ماه و نیم تولید آزمایشی بکنیم. قالباش از نوع اسپیکان و همه، نه نیازی به واردات هست، نه همه قالبای خودمون هم داخلی ساخته میشه.
3 خط تولید شبانه روز بی‌وقفه در حال کارن تا رینگ‌های فولادی رو با دقتی میلیمتری روانه بازار کنن. مظفر فروتن، مدیر عامل شرکت:
هر چه که شرکت‌های تولیدی خودروسازی که نیاز به رینگ‌های فولادی دارن در اینجا قابلیت تولید وجود داره. با رینگ سنگینی که الان داریم تولید می‌کنیم، رینگ‌های سنگین و نیمه سنگین، ظرفیتمون سالیانه 3 میلیون حلقه است.
اما شاید زیباترین بخش این روایت حضور 470 نیروی بومی خرمشهری در این شرکت باشه.
اهل کجایی؟ چند وقت اینجا کار میکنی؟
اهل خرمشهر تقریبا 2 ساله.
حالا توسعه این واحد صنعتی در خرمشهر گامی مهم در مسیر خودکفایی صنعت قطعه‌سازی و افزایش توان تولید داخلی به شمار میده.
به گفته مدیران شرکت، تا 6 ماه آینده با راه اندازی یک خط تولید دیگه ظرفیت تولیدات این شرکت 1,200,000 حلقه رینگ افزایش پیدا میکنه. سیما نفر، خبرگزاری صدا و سیما، خرمشهر.
خیلی متشکریم از همراهیتون با این مجموعه خبری. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:14 است. عصر بخیر و خدا نگهدار.
به نام پروردگار مهربان، سلام. سلام به شما همراهان صمیمی رادیو ایران و در بخش دوم به اتفاق همکاران با شما خواهیم بود تا ساعت 22.
قهرمان ایران.
به نام خدا، خدمت شما شنوندگان رادیو ایران سلام عرض می‌کنم. همراه باشید با معرفی یکی دیگر از قهرمانان ورزشی کشور. در منطقه 13 تهران و محله تهران نو کشتیگیری رشد کرده که این روزها مرد اول وزن 97 کیلوگرمه. امیرعلی آذرپیرا که متولد 6 فروردین سال 1381 بارها برای تیم ملی ایران موفق به کسب نشان و افتخار شده. امیرعلی آذرپیرا در خانواده علاقه‌مند به کشتی متولد شد. پدرش از کشتیگیران مطرح و شناخته شده تهران بود و برادرش با نام محمد علی آذرپیرا هم در رشته کشتی فعالیت می‌کرد.
کشتی جوریه که واقعا هزار تا بُعد داره. هر جا شنا کنی شما امتیاز هم جلو باشی، مثلا چند ثانیه مونده باشی یه امتیاز جلو باشی، باز اونجا هم یه استرس عجیب غریب داری که وای خدایا 10 ثانیه مونده این یه امتیاز رو دست ندارم ببازم. چون یکی از سخت‌ترین لحظه‌ها اینه که مثلا یه امتیاز جلوی 10 ثانیه مونده، اون باخته یعنی بدترین باخته. آدم انقدر هرس می‌خوره، انقدر اذیت میشه اون ثانیه آخر می‌وزه.
امیرعلی آذرپیرا فنون کشتی رو در باشگاه‌های تکاور و شهید عراقی در منطقه تهران پارس فرا گرفت و با موفقیت در رقابت‌های استان تهران به تیم جوانان راه یافت.
شخصیتم خب یکی اینکه هم آرومم، همین که سعی می‌کنم به همه احترام بذارم، همین که سعی می‌کنم انسان خوبی باشم برای جامعه.
امیرعلی آذرپیرا سال 1401 در رقابت‌های جوانان جهان برنز گرفت، اما پیش از آن در مسابقات امیدهای جهان در شهر بلگراد سربستان نشان طلا رو برگردن آویخت.
وقتی که پرچم کشورمون بالا میره 80 میلیون جمعیت هستن که خوشحال میشن با اون پرچمه، واقعا لذت میبرن، روزشون ساخته میشه. اینم واقعا یه افتخاریه برای ما، یه خوشحالیه برای ما که این اتفاق میفته.
امیرعلی آذرپیرا سالهای موفقی رو در کشتی ایران سپری کرده. او سال 1403 در بازی المپیک پاریس به نشان برنز رسید و سال 1404 هم در رقابت‌های جهانی زاگرب کرواسی نشان نقره را از آن خودش کرد.
آذرپیرا فکورانه کارو دنبال میکنه. 3-2 کمتر از 1 دقیقه با یه پیروزی بزرگ، با یه پیروزی شیرین، با یه پیروزی ارزشمند، با یه پیروزی غرورانگیز فاصله داریم. حالا کمتر از 50 ثانیه به دنبال کار کردن، حالا سعی می‌کنه زیرهای انفجاری خودشو بگیره. زیر دو خمایی که می‌گیره این بار نمیتونه از دستان آذرپیرا عبور کنه. 25 ثانیه 3-2 آذرپیرا پیش است. آذرپیرا 3-2 پیش است. حالا رقص پا میکنه دیگه بتونه زیر دو خمه خودشو که خیلی هم انفجاری است رو بگیره. آذرپیرا چه کارو نمیده، مچ دستو گرا گرفته، چه کارو نمیده، همچنان در تلاش است. آذرپیرا خود دو امتیاز، شیر مادر نان پدر، حلال دلاور، بزرگی میکنه، دلاوری میکنه.
امیرعلی آذرپیرا یک طلای بازی همبستگی کشورهای اسلامی رو هم به دست آورده.
We'll be right back.
ایران را بشنویم.
روزی که پروانه شدی، پیش از آن که نامش در تاریخ ثبت شود، محمد رضا متوسلی پاسدار وظیفه‌ای از شهرستان خانسار اصفهان بود. جوانی که زندگی ساده و آرامی داشته، اما انتخابش ساده نبود. او مسیر خدمت را برگزید، راهی که امنیت دیگران را مقدم بر آرامش خود می دانست و شجاعت را نه در نمایش بلکه در عمل معنا می کرد. محمد رضا هر روز با همین باور زندگی می کرد، با مسئولیتی سنگین اما بی هیاهو. در قلب کردستان، جایی که خطر همیشه نزدیک بود، او ایستاد تا امنیت و آرامش را برای مردم حفظ کند. می دانست امنیت محصول بیداری و فداکاری است. حادثه ناگهانی رخ داد. در سرواباد کردستان، در روزهایی که فضای کشور تحت تأثیر جنگ و تنش‌های منطقه‌ای بود، گروهک تروریستی کموله خشونت کور خود را نشان داد. در یک حمله مسلحانه، گلوله‌ای به سمت محمد رضا متوسلی شلیک شد.
این خانه زخمی است، خورد گلوله ها. این کوچه زخمی است، هرچند بی صدا.
لحظه کوتاه اما سرنوشت ساز. دشمن میخواست با حذف یک انسان امنیت و آرامش را بلرزاند، اما شهادت او، مسیر او و نامش را ماندگار کرد.
تو این شب تا هنوزم بوی جنگ شهادت آرزویت، هرچی مرده بکوب سرباز محکم تر زمین که دشمن از حراسش بر نگرده.
شهادت محمد رضا متوسلی پایان یک زندگی نبود، آغاز یادآوری یک حقیقت ساده و سنگین بود: امنیت ارزان به دست نمی آید. او به جمع شهدای ترور پیوست، انسانهایی که بی صدا ستونهای امنیت شدند و رفتنشان معنا و مسئولیت ما را پررنگ تر کرده.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم دینداران.
او رفت، اما روایتش هنوز زنده است، در خاطره مردم، در دل کردستان، در شهرستان خانسار و در نبض امنیت این سرزمین جاودان ایران.
من زاده ایرانم، جز مهر نمی‌دانم.
نگین. نام‌آوران ایران زمین.
او که خود نویسنده و مترجم بسیاری از کتاب‌های آموزشی و علمی بود، می‌گفت نوشتن روان و بی‌آلایش را در جوانی و نزد یکی از اساتید فرهیخته فرا گرفته و آن را به جوانان علاقمند آموزش داده است. روشی که او در تدوین کتاب‌هایش به کار می‌برد، مبتنی بر نگارش بی تکلف و نزدیکی متن به گفتار.
محمود بهزاد در سال 1292 در شهر رشت به دنیا آمد. پدرش جواهرساز بود و مادرش زنی فاضل و ادیب که شاهنامه را تدریس می‌کرد. بهزاد جزء اولین دارندگان مدرک دیپلم متوسطه در استان گیلان بود که در دانشسرای عالی به تحصیل در رشته علوم طبیعی پرداخت. او که پس از فارغ التحصیلی به تدریس در دبیرستان‌های آن زمان روی آورده بود، به دلیل تسلط بر زبان‌های فرانسه، انگلیسی و آلمانی به ترجمه بسیاری از آثار علمی آن دوران به زبان فارسی اقدام نمود. وی در ادامه به تحصیل در رشته داروسازی مشغول شد و در این رشته موفق به اخذ درجه دکترا گردید. دکتر محمود بهزاد به واسطه تلاش‌های بی‌وقفه‌اش در تدریس، تحقیق و ترویج علوم زیست‌شناسی و فیزیولوژی به عنوان پدر زیست‌شناسی مدرن ایران لقب گرفت. این دانشمند شایسته و کوشا سرانجام در سال 1386 و در سن 94 سالگی دیده بر جهان بست و دار فانی را وداع گفت.
از دکتر محمود بهزاد به عنوان مؤسس سازمان کتاب‌های درسی در آموزش و پرورش ایران یاد می‌شود. با تلاش او همه کتاب‌های درسی ایران از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه تدوین و تألیف شد و با رسم الخط یکسان به چاپ رسید.
از دکتر بهزاد حدود 100 جلد کتاب به صورت تألیف یا ترجمه بر جای مانده است که از جمله آنها می توان به کتاب‌های سرگذشت زمین و روانشناسی فیزیولوژیک اشاره کرد.
زنده یاد دکتر محمود بهزاد تا روزهای آخر عمر خود با انجمن داروسازان ایران همکاری داشت و مجله حکمت را که حاوی آخرین اطلاعات پزشکی و داروسازی بود در شهر رشت منتشر می‌کرد.
نگین.
یه خرید به صرفه و راحت. دستمال کاغذی با کیفیت حریر رو همین حالا میتونی از سایت harir1340.com خرید کنی. خرید مستقیم و عمده برای سازمان ها و خرید کارتونی به صرفه برای خانواده ها فقط با چند کلیک در سایت harir1340.com. حریر همان حریر است.
مسیرمان از شهر ایمان و اصالت شهر قم آغاز شد، به اصفهان نصف جهان رسیدیم و سپس در تهران قلب ایران گامی بلندتر برداشتیم و اینک این مسیر پربار به شهری مقدس رسیده است، شهر عشق و زیارت، نگین درخشان ایران زمین، مشهد مقدس. به زودی بزرگترین سرای ایرانی با تخفیف‌های باورنکردنی در مشهد مقدس درهای خود را